بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بپیشگاه با عظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هديه بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل، عرض ادب ناچیز، گفت و شنیده بی قیمت و به کرمش از همه ما قبول کنه، مورد پسند صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بده. اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله دیدار روی پربرکت اون حضرت، نوکری در آستان شریفش، جانبازی و شهادت در راهش، روزی همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده هامون، رفقامون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت کنید. الله اکبر. عرض کردیم که عنوان بحث ما تراز دینداریه. دینداری تراز و معیار و محک میخواد و از ما رو به سعادت برسونه، و اگر دینداری دینداری نباشه و جهل باشه، نعوذ بالله، و خیال کنیم معتقد شدیم به حقایقی، ممکنه ما رو به حضیض ذلت ببره. عواملی داره این دینداری خطرناک یا جهل مقدس. هر بخشیش و عنوانش رو مختصری عرض کردیم. از بین شاید ده ها تیتری که میشه گفت و سرفصلاشو نوشتیم، یکی رو بنده انتخاب میکنم، ولی فعلا احتمالا دو جلسه دیگری هم در این موضوع آخری بمونیم، و اونم اینه که مأخذ دینداری چیه، دین رو باید از کجا گرفت. مختصرا دیروز عرض کردیم محضر شریف عزیزان که نه یزید، نه پسر مرجانه، نه عمر سعد، نه ولید ابن عتبه، نه هیچ کدام علنن عملن جرأت به عهده گرفتن خون سید الشهدا رو نداشتن، و زودم کوتا می اومدن در فشار افکار عمومی و در برابر منطق درست. و اساساً کشتن سید الشهدا با الله اکبر کار یه روز و دو روز و شش ماه نیست. در نهایت ادب سعی دارم میکنم در این دو سه جلسه نقدی رو به دیگران وارد کنم. از این که دارم نقد میکنم هم ابایی ندارم، دیگه از این مؤدبانه تر نمیشه انصافا. جایی پیدا کردید کسی راجع به قاتل امامش اینقدر مؤدب حرف زد، بگید ما بریم از او یاد بگیریم. ممهدین قتل سید الشهدا، همون جوری که خود حضرت فرمود قتلنی والله فلانون و فلانون، دیروز پسر یکیشون رو یک اندکی توضیح دادم من، که از 30 سال پیش تمهید کردن برای اینکه کسی جرأت نکنه در برابر طاغوت قیام کنه. اونایی رو که دیروز عرض کردم و دیگه تکرار نمی کنم. یه جمله دیگه از این عبدالله رو فعلا بگم، برای یه تیکه از این جمله فردا رو میخوام اختصاص بدم و اونو لذا الان اشاره نمی کنم. یه جمله دیگه شو اومد پیش سید الشهدا، گفتش که عرض کردیم اینا رو خدمتون که نرو و مثلا حرمه و نماز و زیارت چقدر ثواب داره، نرو عراق، اینا رو گفتیم. یه روایت نقل کردن، امیدوارم قیامت باشیم و ببینیم به خاطر این جمله کثیف چه اتفاقی میفته در دادگاه الهی. گفت حالا که میخوای بری من یه روایت از پیغمبر برای شما بخونم. کی؟ فقیه اهل مدینه، کسی که منصور دوانیقی به مالک گفت من و تو اعلمیم، حالا من که سلطانم وقت نیست، تو باید کتاب فقه بنویسی. و قول ابن عمر یعنی عبدالله ابن عمر رو اخذ کن، باقی رو ولش کن. چرا این یوهوش در بین برجستگان اصحاب رسول خدا که نه سن و سالی داشت، بعد رو اینها به خاطر سن و سالش تو احد هم ظاهرن اینطوری به خاطر سن و سالش اجازه نده پیغمبر بره به جنگه، غیر از اینکه یه آدم به شدت بی استعدادی هم بود. حالا سر جاش بخوایم مفصل بحث کنیم اینا معلومه. چی شد ایشون فقیه شد و شد نماینده فقه مدینه و اومد گفت یه روایت از پیغمبر برات میخونم. به سید الشهدا گفتش که جدت رسول خدا فرمود من بین دنیا و آخرت مخیر شدم، در این دنیا بمونم مقیم باقی جاودانه یا به لقاء الله بشه تابم، من آخرت رو ترجیح دادم، لذا عمرم در این دنیا جاودانه نیست. عبارت شو ببینید، و انت بضعتون من، تو پاره تن اون پیغمبری. یه لحظه اینجا نگر دارم، فضیلتم اگر بخوان از اهل بیت بگن اونجایی که میخوان نیش بزنن، وگرنه اون روزی که میخواستن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها حمله کنن یادشون نبود که فاطمه تو بزعتون منی، یادشون نبود که در اون خانه رو شکستن. اون روز فراموش کردن که بزعت الرسول کیه. اینجا چرا میگه تو پاره تن پیغمبری؟ چون میخواد تن بزنه، بابای تو رسول خدا دنیای باقی رو ترجیح نداد رفت آخرت، تو پاره تن پیغمبری، حیف بده برای تو. نعوذ بالله از امام زمان عذرخواهی میکنه، بده اینقدر دنیا دوست باشی، برای دو روز دنیا، برای حکومت دنیا، برای چهار روز ریاست طلبی رها نکن مدینه رو، قیام نکن، شق عصا نکن، نعوذ بالله فتنگری نکن، تو پسر بزعه پیغمبری. این کی میتونست اینطوری تقدس از سید الشهدا بشکنه جز کسی که لباس عالم دین تنشه؟ غیر اون نمیتونه این کارو بکنه. در طول تاریخ همینطور بوده، عالم سوء، فقیه سوء، هر چقدر اصلاح دین، اگه فردا رسیدم عرض میکنم که مسیر دینداری ما از مکتوب نیست، یه جای مفصل گفتم فردا 10 دقیقه اشاره میکنم، از طریق عالم ربانی ثقه است. و اینم بدونید که فساد این امت و این دینم توسط دو چیزه، یکی حکومت ها و یکی عالمان دین به دنیا فروش. عالم دین به دنیا فروش شاخ نداره، کراوات نمیزنه، ریششو تیغ نمیزنه، شما فکر کنید مثلا این چه مدل آخوندیه، نه آقا، ظاهر رو بیش از دیگران حفظ میکنه. این فضاییست که اینا درست کردن. من برای اینکه به شما عرض کنم این تفکر یه تفکر استمراری شد متاسفانه، با اینکه الان دارم از سخن عبدالله حرف میزنم، قبل از اینکه سید الشهدا بخواد به سمت عراق بره یکم فاصله میگیرم از قرن 4 و 5، از قرن 7 و 8 2-3 تا جمله عرض میکنم که شما ببینید این فکر ادامه پیدا کرد. باز برمیگردم به همون تاریخ خودم. این فکر ادامه پیدا کرد. یکی از رفتارهای اینا این بود که میگفتن بله نباید در برابر جماعت و وحدت مسلمین ولو حول یزید قیام کنی، باید احتیاط کنی. حالا اینا دیگه متوجه نمیشدن که احتیاط، میدونید کار هر کسی نیست، میگن آیا مقلد یا مجتهد یا محتاط، محتاط بودن کار هر کسی نیست که. اونجایی که یه فقیه فتواش حرمته، یه فقیه فتواش وجوبه، چجوری میخوای احتیاط کنی؟ چجوری میخوای احتیاط کنی؟ هر جای احتیاط نیست. این طرف رسول الله، اون طرف ابو جهل، دارن به هم حمله میکنن، اینجا جای احتیاطه، بگه خون ریخته نشه یا اینجا النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینجا باید جونتو فدای پیغمبر، اینجا جای احتیاط نیست، احتیاط یعنی عقب وایسی وقوف کنی کمک نکنی در خون پیغمبر شریکی، اینجا جای بله دو نفر آدم این همسایه با اون همسایه دعواشون میشه، این یه فوش به اون میده اون یه فوش به این، شما دخالت نکن، سعی کن آشتیشون بدی، احتیاط کن، فتنه‌گری نکن، اما جایی که حق و باطل معلوم روشنه که احتیاط معنی نداره که به طرف بگه در بدر و احد و خندق یا رسول الله احتیاط کردم در ریختن خون صبر کردم، از این احتیاط‌های جهنمی در اخلاق‌های جهنمی کم نبود. باز اینم بگم اومدن پیش امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتن اجازه بده ما یه سر بریم شام و برگردیم، حضرت فرمود برای چی می‌خواید برید؟ گفتن می‌خوایم بریم از معاویه حلالیت بطلبیم، در صفین از اونها خون ریختیم ما هم بالاخره، بگی بریم خب حلالیت بطلب. حضرت فرمود که همه اعمالتون به خاطر این ندامتتون در جبهه حق بودن حبط شد، بری حلالیت از معاویه به طلبی، همه اعمالتون حبط شد، خاک بر سرتون شد، از معاویه حلالیت به طلبی. گاهی عالمی سو در اخلاقش شما رو میشونه پای صحبت ابلیس. بازم من تو پرانتز عرض میکنم قصدم این نیست شما برید تو خیابون ابو موسی و عبدالله و ابلیس و اینا پیدا کنید، بحث ما اینه که خودمون چی میفهمیم. برچسب زدن به دیگران حکم قاضی لازم داره، نمیشه می راحتی بهتان زد. قصدم این نیست شما برید تو خیابون ما به ازا برای این حرف رو پیدا کنید، خودمون حواظمون باشه اشتباه نکن. این فضا ادامه پیدا کرد، این فضای دفاع از یزید تا رسید به قرن 4 و 5، حجت الاسلام ابو حامد غزالی که در کتابای ادبیات شما چقدر از سخنان اخلاقی این مرد خدا، این نابغه واقعا نبوغ داشت، این نابغه بزرگ، کسی که کتاب علیه فلسفه نوشت کلن اهل سنت رو در فلسفه نابود کرد، دیگه کمر راست نکرد فلسفه در جهان اهل سنت، خیلی آدم بزرگی، تو شیعه هم خیلی طرفدار داره، ولی ما معتقدیم آقا از آب نجس ارتزاق نمیشه کرد، مرگ بر اون علمی که از مدافع یزید صادر بشه ما قبول نمی کنیم، نمی خواهیم. در چند کتابش هم در استفتایی که کردن هم در کتاب اخلاقیش احیاء و علوم الدین که ترجمه مختصرش کیمیای سعادته در بخش آفات اللسان آفات زبان اینو گفته، هم جای استفتا کردن یکشو بگم، میگه یحرم علی الواعظ و غیرهی بر سخنران و دیگران حرام است. چی حرام است بر سخنران؟ روایت مقتل الحسین، روزخانی سید الشهدا حرامه بر سخنران. چرا؟ چرا؟ چون تهییج میکنه مردم رو بر بغض اصحاب رسول خدا که ما دین رو از اونا میگیریم. یعنی ما روزه سید الشهدا بخونیم از بزرگان اصحاب، از ابوذر و مقداد و سلمان بیزار میشیم؟ نه، منظور که مروان، معاویه، حسین ابن نمیر نجس ملعون، مسلم ابن عقبه کثیف، اینا صحابی هم با تعریف آقایم، ما دین رو از اینا میگیریم. روزه حسین بخونید مردم نسبت به اصحاب رسول خدا بدبین میشن. الحمدلله ما دینمون از اینا نمیگیریم. بله بعضی ها میگیرن، در سنن کبرای نسائی از عمر سعد هم روایت شده. من یه چیزی تو پرانتز عرض کنم، بسیاری از اهل سنت که جمعیتشون از نیم شاید بیشتر هم باشه اینا یزید و لعن میکنن، انصاف آدم باید داشته باشه، ولی متاسفانه طرفداران این فکر کثیف کم نیستن توی اونها، متاسفانه به گونه ای که ابن جوزی کتابی داره از سر المسون، اونجا میگه که آقا یه سری عقاید عوام و ناسبیا گفتن اومده تو عقاید مسلمی، یعنی مثلا تو بازار تهران سر گذر خان و گذر کجا و چارسو کوچیک چارسو بزرگ مردم حرف بزنن، فقها اینو جز احکام میارن، علما جز عقاید. نه آقا، حکومت طاغوت با آخوند دین به دنیا فروخته دست به دست بدن، اینا جز دین میکنن. منظورش یکیش چیه؟ یکیش بغض سید الشهدا و دفاع از یزیده. خودش میگه ابن جوزی لعن میکنه یزید، اونجا داره گله میکنه، ولی خب پرده از این حقیقت واس کرد. عده میگن که از یزید باید دفاع کرد، خلیفه مسلمینه. به غزالی میگن این در احیاء علوم الدین درس اخلاق داره میده، اخلاق جهنمی. یکی از آفات زبان چیه؟ میگه بدگویی از مؤمن. در یه جایی در استفتاش نسبت به یزید میگه میشه یزید رو لعن کرد؟ میگه حرمت المسلم اعظم من الکعبه و یزید و مسلمون. ای مرگ بر این امامه‌ای که بر سر تو بود. من شخصش رو لعن نمی کنم، دقت میکنید این روزا من فکر رو دارم، این فکر از رحمت خدا دوره، این فکر جهنمیه. اشخاص و کار ندارم که دیگرانو به جون هم بخوام بندازم، راجع به اون فعلا صحبت نمی کنم. این حرمت مسلمو باید حفظ کرد، از کعبه بالاتره. این روایت برای یزید میخونه. این همه روایت ندیدی و این یکی رو فقط دیدی، مقابلش هم تو این تطبیق چیزی ندیدی. آیا میتوان یزید را لعن کرد؟ میگه نه خیر، من نمیتونم یزید دستور به قتل حسین داده یا نه. یه جایی فتوا میده یحرم علی الواعظ روایت مقتل الحسین. خب هیچکی نگه مردم نمیفهمن. بعد آقایون میگن آقا این قدیر کجا نقل شده؟ حالا خدا رو شکر نقل شده. بابا شما برای یزید دین آوردید پاکار، هیچکی جرأت نکنه حرف بزنه که بعدم بیاد بگید چی گفته یزید این کارو کرد. وای به حال حمله به خانه از زهرا، توقع دارید این حسین در کتاباشو نقل کرده باشن؟ یزید کجا و اونا کجا؟ حساسیتش اصلا یک به میلیون هم نیست. میگه من مطمئن نیستم یزید امر کرده باشه، احتیاط باید کرد. آقا زبانتو نگه دار، این از آفات زبان. آقا اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. یه دستی هم به ریشش میکشه. چه اخلاقی، به به، احتیاط میکنه آقا، اهل احتیاطه. میگه حالا اگر بگن لعنت خدا بر یزید اگر قاتل حسین است چی؟ میگه اونم نمیشه گفت، باید بگی لعنت خدا بر یزید. اگر بخوای بگی اگر امر به قتل سید الشهدا کرده باشد و توبه نکرده باشد. بعد میگه همونطور که میبینید آقا سکوت کنید به احتیاط و ثواب نزدیکتر. بهتر از این میشه دین و ملعبه دست ظالمی مثل یزید کرد؟ من چرا این حرفو میزنم؟ این حرف من تکمله بحثم روز قدیره. خیلی مسئله قدیر فاطمی اینو حساسیتش بالاست. آدمایی که اونجا محل اتهامن و این آقایون تالیه تلو نبی میدونن، اینجا برای یزید شرابخاره، اهل همه فحشایی با محرم و نامحرم و چه و چه که رو منبر اهل بیت جای گفتن این حرفا نیست، اینجور پاکار وایستده اخلاق و فقه خدا رو خرج میکنه. ببین اونجا چه کار میکنه؟ اونجا که اصلا دین رو از اونا گرفته، ملاک رو از اونا گرفته، مصدرن. این که یزید اگه ملعونم باشه طوری خیلی نمیشه به فکر اینا. این چه جوری صرف وایساده دفاع میکنه؟ این فکر احتیاط کنیم و وحدت و نشکنیم و مراقب حرمت باشیم و این همه اینا جملاتیست درست. ما این روزا داریم عرض میکنیم از گزاره های درست استفاده میکنیم، در تطبیق یا توجه نمی کنه به موضوع روایت راجبه که بوده یا در تطبیق توجه نمی کنه. باز من یه قدم بیام جلو، این ابو حامد غزالی حیات 55 و وفات 505، 450 تا 505 قمری زندگی میکرده. این فقط بوده؟ نه آقا. بیا جلو، ابن تیمیه شیخ الاسلام الاموی، این کتاب منهاج السنه، این چاپ اخیرشه که 4 مجلدیه، صفحه 519 چاپ 4 جلدی، تو چاپ 9 جلدی جلد 8 صفحه 238. ببینید اینا چی میگن. اینا بلدن جمله آخر رو نمیگن. همونطور که عرض کردم عبدالله هیچ وقت فتوا به قتل سیدالشهدا نداد، ولی کاری میکرد که نتیجه معلوم بشه. ابن تیمیه چی میگه؟ چند جا حرف مفت زده که میگه قیام حسین نه به درد دین میخورد نه به درد دنیا، فسادش بیشتر بود از مصلحتش، امت رو دچار فساد کرد. نمیگه قاتلانا، میگه قتل حسین بزرگترین فساد در این امت بود. شما خیال میکنی میخواد از قاتل بدی بگه؟ میگه ای کاش در مدینه میماند. دقت کردین؟ قاضی شیخ الاسلام قضاوت میکنه بین قاتل و مقتول، میگه بزرگترین فساد تاریخ اسلام کار حسین نعوذ بالله، چون کشته شد. فکر کردید این اخیری ها بلد نیست جای شهید و جلاد عوض میکنن؟ مثلا خیلی هنر کردن اینجا تهش. مثلا فرض کنید میخوان حد جا به جای اینه که مثلا یه درویشی که آدم کشته رو میخوان جای مظلوم جا بزنن، یا در این حد. اینجا سید و شهدا صلوات الله علیهم اینقدر جابجا میکنه، اصلا این همه محور مختصات رو جابجا کردن، میل به مثبت بی نهایت رو ببری به اون سمت. بعد اینجا چی میگه تو صفحه 519؟ میگه که خب این روایت رو از پیغمبر دارن، پیغمبر اسم نبرده که 12 خلیفه، 12 حاکم، 12 امام هستن که لایزال دائما همیشه اسلام به اینها، به برکت اینها، به وجود اینها، با بودن اینها، با فرماندهی و رهبری اینها، با قدرت اینها، عزیزن منیعن. اسلام عزت داره، مناعت داره، یعنی سد مستحکمه، نفوذناپذیره. بعد از اینا رخنه در اسلام به وجود میاد. این روایت هست، دعوای شدیده که کیان این 12 نفر. ابن جوزی میگه من عمرمو خرج کردم مخم نفهمیدم 12 تا کیان دقیق. ابن تیمیه اینجا میگه کسانی که اسلام به اینها عزیز و منیع بود کیان، از خلفا میشمره تا میرسه به یزید عبدالملک مروان. میگه با اینها اسلام عزیز و منیع شد در دوره اینها، همه بر امامت اینها، حاکمیت اینها گردن نهادن. یعنی چه؟ این معناشو جای دیگه میگه، میگه هر کس در حکومت یزید خدشه کنه جز مکابر و معاند نیست، یعنی در برابر امام مسلمین قیام کنه به مرگ جاهلی مرده. اما این جمله رو اینجا نسبت به سیدالشهدا دیگه نمیگه، دیگه حواسش جمع. بعد نگاه کنید، یعنی این فکر اون عبدالله همجوری اومده به کی استناد میکنه؟ ابن تیمیه به کی استناد میکنه؟ میگه چند نفر این گونه سخن گفتن، از جمله ابن عمر، ابن عباس و دیگران. حالا این که ابن عباس گفته یا نگفته رو من کار ندارم، این که این فکر خودشو نسبت به ابن عمر میده همون توضیحیه که ما داریم میدیم. اینجا رو راست گفته، ابن عمر این کار کرده، عبدالله این کار کرده. یه روز باید سریال عبدالله ساخته بشه تا ببینید چه کرده. بعد نگاه کنید چی میگه. میگه اعظم ما نقمه الناس علی بنی امیه شیئان، کل کاری که بنی امیه کرده دو چی بیشتنی؟ اینا اسلام رو عزت دادن، دو تا کار کردن. تکلم هم فی علی، با علی دشمن بودن، تأخیر و صلاتن وقتها، نماز رو با تأخیر میخوندن، همون چیزی که مردم مدینه اشکال کردن به یزید، یادتونه قبلا گفت. یعنی در بین گناهان بنی امیه قتل سید الشهدا اصلا حتی اسمشو نمیاره این ابن تیمیه. بنی امیه یه دشمنی با علی داشتن اجمالا، که اختلاف اجتهادی بود، یه نمازم به تأخیر مینداختن که اینم اختلاف اجتهادی بود. اسلام عزت داشت زمان بنی امیه، این فکر ادامه داره، یه مسئله تمام شده نیست. حتی تو شیعیان شبیه این فکر هست. رساله هایی که بعضی از آقایون در دفاع از ظالمترین ظالمان سلاطین نوشتن رو برید ببینید چه جای تقیه و اینام نبوده. یه جوکی جای تقیه هست آقا میفهمیم و تقیه رو میفهمیم. سلطان اسلامه گفت نلم منو گفت آقد میکنم اگه این دفعه سواک بگیرتت. نه سلطان اسلامه. حالا شما نگاه کنید انقلاب شد، اگه برمیگشتید 60-70 سال پیش و آثار اون موقع نگاه میکردید سلطان اسلام آقا قوت نماد قدرت اسلامیه. خودش هم میگه آخرین سخنرانی شما نگاه کنید میگه من نمیدونم شما برش میانید تو خیام منو تضعیف میکنید، من تنها حکومت شیعه عالم هستم، بعد من تقویت هم کنید. آخرین سخنرانیشو ببینید، بعد دیگه رفت یه مشخواهی گرداش رفت. لا یزال به هم اسلام عزیزن منیعن. برگردم بیام بازی مثال عرض کنم دیگه کی بودن از اینایی که اینطوری بودن؟ یه عبدالله هم نمیتونه آقا برداره همچه کاری بکنه، گرچه این مهمترین فرده به نظر بنده. متهم ردیفه یکه، مجرم درجه یکه. این پدر خانوم عبدالله هم از افراد برجسته این موضوعه، ابو موسی اشعری. جنگ جمل که شد یه سخنرانی کرد، من یه جمله از عبدالله رو تو اونجایی که توهین کرد به سید الشهدا که مال دوستی دنیا دوستی رو نگفتم که اونو فردا بگم و یادم هست که شما نفوذ یهود رو در این گزاره ها ببینید. ابو موسی اشعری سخنرانی کرد در کوفه، گفت شمشیرها را بشکنید در الجمل شیخ مفیده، نیزه ها رو از کمر بشکنید نه نتونی استفاده کنی، انگار خشاب اسلحه رو بریز رو دره نتونی تیر بزنی. الزمو بیوتکم استنسهونی، منو ناصح خودتون بدونید، تو خونهاتون بمونید، دین و دنیاتون رو حفظ کنید. یه دعوای بین قریشیانه، اینا نعوذ بالله بیلیاقت هایی هستن که از دار الهجره مدینه منوره پشدن برای دنیا با هم بجنگن. نعوذ بالله منظورش امیرالمومنین که از مدینه اومد و بر نگشت دیگه. مقدسی مثل سید و شهدا و امام حسن سید و شهاب اهل الجنه رو نمیفهمه، زندگی در دار الهجره مدینه رو میفهمه. یکی نبوده که فلان فلان شده، خودش تو کوفه ای. بعد یه روایت خوند، گفت از پیغمبر شنیدم فتنه ای خواهد شد. خوب دقت کنید، فتنه ای خواهد شد، آن که بنشیند از آن که بایستد بهتر است، آن که بایستد از آن که راه برود بهتر است، آن که راه برود از آن که مرکب سوارش تیز تکی کنه بهتره، بنشینید. این همون فتنه است. از کجا تشخیص دادی این همون فتنه؟ این روایتو چرا ترجیح دادی به اون روایت که یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه، جنگ جمل همون جنگ احد و بدره، مگه اینجا چه احتیاط بدر و احد و خیبر و خندق؟ حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه. سلام و درود خدا به ام سلمه سلام الله علیها، فرمود اومدن دیدنش، مادر چطوری؟ ناراحتم دستتون. چرا؟ گفتن که پیغمبر فحش میدید. گفتن نعوذ بالله، ما خاک بر دهنمون، ما کی این کارو کردیم؟ فرمود خودم از پیغمبر شنیدم من سب علیان فقط سبنی. شما به علی فحش میدید، من خودم از پیغمبر شنیدم هر کس به علی دشنام بده من دشنام داده. بودیم دیدیم از پیغمبر. یا علی حربو که حربی ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن که مقاتلت علی تنزیله، همونطور که جنگ من جنگ الهی بود برای اثبات اینکه کلام خداست قرآن، علی برای اثبات تفسیر صحیح این دین در برابر دینداران دروغین می جنگد. و این روایت رو گذاشته که این همون فتنه است. عمار سلام الله علیه فرمود این روایت رو پیغمبر به تو گفت نه برای همه، گفت فتنه میشه که حالا من میگم اون فتنه کیه، تو بیش این سر جات دخالت نکن. اون فتنه کی شد؟ وقتی فتنه شد در خوارج با معاویه ماجرای حکمیت شد، اینی که احتیاط کرده بود گفتن این بیاد تشخیص بده. خدا رحمت کنه عمار، قبل از این بعد از شهادتش حکمیت شد، عمار در جا گفت پیغمبر به تو تنها گفت که تو اون مسئله ورود نکن، بشینی بهتر از اینه که وایسی، وایسی بهتر از اینه که رابری، رابری بهتر از اینه که سوار مرکب شی، تو فتنه ورود نکن، فتنه گری نکن. اونو به تو گفت و تو خواهی کرد فتنه گری، نه در جنگ جمل. کمیرالمومنین میفرمود ان الله امرنی به قتال الناکفین والباسطین والمعرضین، این که امر خدا بود، جنگ با امیرالمومنین جنگ با خدا بود، بیعت با امیرالمومنین بیعت با خدا بود. ده ها روایت و اینا که بیش از من بلدید نمیگم. اخلاق و خرج کردن برای گم کردن حقیقت و برای کمک به ظالم و باطل، این خیلی مهمه که آدم ببینه دینشو کجا خرج میکنه، دینشو از کجا میاره، کجا خرج میکنه، از کجا میاریم، کجا میبریم. درگیری هایی که بین شیعیان میشه نگاه کنید، ببینید این آقا، این عالم، این رهبر این گروه در برابر دشمنان اسلام به دشمنان اسلام متمایله یا به شیعیان اهل بیت متمایله؟ یه نفر از همین آقایون، من چند سال پیش راجع به این خانواده صحبت کردم، سالها راجع بهشون حرف نزدم، الان فقط به عنوان اشاره عرض میکنم. پسر او که درس خارج فقهش درس خارج مبله، همه رو مبل نشستن، جسارت ها کرده، او گفت این داعشو شما درست کردی. هر کس اندکی فهم داشته باشه از این مسئله تولد داعش در منطقه، اندکی قد بز، میدونه که داعش نسبتش با جمهوری اسلامی چی. بهشم من گفتم ولایت که میکنی تو چرا تیغ تو شکم شیعه هاست فقط؟ گفت من مرجع بعدی هم بعد بابا. یزید سلطنت موروثی داشته باشه بده، بدون علمیت و تقوا و جمع شرایط مرجعیت اگر موروثی بشه بد نیست، برای شما آب نداشته باشه برای اونا نون دار، اون ملاکه. دینمون از یکی باست بگیریم که قیامت بتونیم جواب پس بدیم. بس صلواتی مرحمت کنید الله مصفر. من امروز میخوام متوسل بشم به یه شخصیتی که ما او رو کم میشناسیم، کم بهش متوسل میشیم، بعد یه اشاره ایم راجع به موضوع اصلی میکنم. ببینید آقا، محبت مادر به طفل شیرخوار یک جعل تکوینی الهی حیرت انگیزه، حیرت انگیز. تو این کرمانشاه که زلزله شد، ببین آقا سنگ به سمت شما بیاد غریزتاً سرتو میکشی، به سمت چشمت بیاد چشمتو میبندی، ولی مادر اگر خطر به سمتش بیاد بچهشو نگه میداره. اینطوری خدا قرار داده. چنان بین مادر و فرزند محبت حیرت انگیز از طرف مادر مخصوصاً، خدا در قرآن فرموده با به مادر موسی وحی کردیم، میخواییم او رو حفظش کنیم، شیرش بده، در صندوقچه‌ای بگذار، به آب بسپرش، خودم نگهداری میکنم. تضمین داد. با این حال فرمود نزدیک بود مادر موسی دلش خالی بشه اگر من آرامش نکرده بودم. این خبر از اینه که مادر چقدر نسبت به فرزندش وابسته است. اگر خدا اینطور قرار نداده بود با این بچه‌هایی که اینقدر شب تا صبح، صبح تا شب از همون شیرخورش مادر اذیت میکنن، صد بار از پنجره پرتش میکرد بیرون. این همه تحمل میکنه، این همه محبت یه طرفه میکنن مادران. خدا نیاره کسی عاق مادر بشه. اونایی که روزی دارن نوکری مادرشونو بکنن، ثانیش هم قدر بدونن. اونایی هم که مادر ندارن، انشاءالله مادرشون با حضرت رباب مشهور باشه. این جهل تکوینی الهیه. لذا اگر کسی تو ماجرای کربلا روزه برای زبون گرفتن حضرت رباب بخونه، هیچ اشکالی نداره. طبیعیه. اونا خیلی از مادرای ما مهربونتر هم هستن، ویژه ترن. بالاخره او زنیست که سید الشهدا فرمود خانه ای که رباب در او باشه رو من دوست دارم. منم بذارید یه دوتا زبون حال عرض کنم، ولی میخوام بالاتر از اینو بگم. تو این زبان حالایی که نوشتن، یعنی زبون حال بخونید و زبون حال گریه کنید، ولی بدونید مسئله بالاتر از این حرف هاست. قطعا او جگرش برا فرزندش سوخته، ولی مسئله بالاتره. بذارید دوتا زبون حال اول بگم. در بین اون چیزایی که من تا به حال شنیدم، مثل استاد آقای بهجت، استاد آقای خویی، استاد آقای میلانی، مرحوم آیت الله لزواق عربی اصفهانی، من بهترشو ندیدم. این مرجع تقلید که کتابای درسیشو علمیشو بخونید، یقین میگم تو این جلسه که هیچ در تهران معلوم نیست 5 نفر بفهمن او چی میگه، اینقدر سنگینه. وقتی خواسته مرثیه بگه، اومده پایین و انگار یک مادر بچه مرده است وقتی حرف زده. یه بار با خودش حدیث نفس کرده، میگه تو خیمه که بود که بیرون که نیمد، فهمید چه شده. انگار میخواست اینطور با خودش بگه. بچه رو وقتی میخوان از شیر بگیرن یه چیز جایگزین میدن دیگه، دست به سر و گوشش میکشن، مراقبت میکنن. اگه طفل شیرخوار تو خونه داشته باشید، از شیر میگیرن خورده اولاش سخته، جایگزین میدن، شیر پاستوریزه بیشتر میدن، خوراکی میدن. میگه که گفت با خودش، گفت ما خلت ان السهم للفطامی، هیچ وقت فکر نمی کردم بچه منو با تیر از شیر بگیرم. حتی ارتنی جهرتن ایامی، تا خودم به چشم خودم دیدم پسرمو با تیر از شیر گرفتن. یه زبون حالم فارسی گفته، اونم نمونه نداره. خطاب به پسرش از دور، چون از خیمه نیومد بیرون، خطاب به پسرش کرد، گفت ای دریغا که شدی کشته بیشیری من. اگه آقا مادرانه کسی زبان حال بگه، هیچ اشکال نداره، ایشالله ثوابم بهتون میدن. ولی عظمت این بیبی دو عالم عجیبه. نه فقط موقع برگشت از خیمه بیرون نیومد، جگرش برا خجالت سید الشهدا سوخته بود، بلکه موقع دادن فرزند به سید الشهدا هم از خیمه بیرون نیومد که حضرت برا تشنگی پسرش شرمنده باشه، بلکه از زینب آورد و برد. هیچ گزارشی در طول تاریخ، با اینکه از ایشون استثنان چند تا گزارش قدیمی داریم کافی نقل کرده، نداریم که ایشون جای زبون گرفته باشه، اسم علی اصغرشو برده باشه. که نه، ما به امام میگیم اشهد و انک تشهد و مقامی، که نه تا زنده بود نمیخواست سید و شهدا رو خجالت بده، اسم نبرد، هر چه گفته از امام حسین گفته. در کافی شیخ کلینی وقتی برگشتن مدینه، یه محل روزخونی درست کرد، این آل الله و نوامیس و بنی هاشم رو جمع میکرد، زبون میگرفت، همه با هم برای سید الشهدا گریه میکردن، حتی جفت دموعهن نه، تا دیگه گریه میکردن اشکی دیگه نبود که جاری بشه. اینم نوشتن سبت نقل کرده که میگه در مجلس ابن زیاد وقتی اون ملعون چوب به دستش گرفت، دوید اومد سر و در آغوش گرفت، گفت وا حسینا و ما نسیت حسینا. حسین جان هیچ وقت فراموشت نمی کن. اقصدت و اسنت الاعدائی، اسنت الاعدائی نیزه های دشمن، یادمه که نیزه های دشمن چجوری به سمت تو می اومد. من هرگز تو رو فراموش نمی کنم. آخرم نوشتن ماتت کمدن، پج مرده از دنیا رفت، لم تستظل بعد قتل الحسین به سقف، زیر آسمون همش بود. میگفتن بیا یه دقیقه در سایه. خیلی ذوقم داشت، میگفت ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که خورشید زندگیم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی، بدنش زیر آفتاب بود، نمیخوام زیر سایه برم. هرچه خونده برای سید الشهدا خونده. حتی لحظه وداع آخر من هرچه گشتم که سید الشهدا خواست وداع کنه، ایشون از خیمه ها بیرون نیومده. تا عاشق کسی نباشه نمیفهمه که عاشق دوست نداره معشوق شرمندش باشه. حالا من به این بیبی دو حالم تقدیم میکنم رشادت پسرش رو. سید الشهدا تو میدان بود، چپ و راست رو که نگاه کرد دید عباس هم زمین افتاده. سید الشهدا در لحظه معراجش هیچ چیزی پیش چشمش نبود، هیچ چیزی توجهش رو جلب نمی کرد، هیچ چیزی نگرانش نمی کرد جز یک چیز. یه نگاه کرد فرمود هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ اون طرف شروع کردن هل هل کردن، این طرف خانوم ها به غیرتشون برخورد، ارتفعت اصوات النساء بالبکاء والاویل، صدای گریه زنها از قربت سید الشهدا بلند شد. آقا برگشتن، آقا وقتی برگشتن اگر امر حضرت نبود اینا میدان می رفتن از غیرتشون. حضرت وقتی برگشتن دیدن اینها وسط گریه یا آقازادهی رو دست به دست می کنن، نمی دونن دیگه چه کارش کنن، سر افتاده، صدا جوهر نداره، چشمها رفته. فرمود بدیدش به من، مظهر عزت خدا. نقل زیاده ولی من این نقل رو همیشه میخونم. رفت وسط میدان برای اون عزیز خدا، خیلی لا اله الا الله، دهنم باز نمیشه هر حرفی بزنم. یا قوم الم ترحمونی، اگر منو نامسلمون میپندارید فرهمو هاذر رضی، اما ترونهو نمیبینید. من هیچ وقت این روزه رو آقا کامل نخوندم، نمیتونم بگم. سه یا چهار جا بود سید الشهدا داشت صحبت میکرد، از ادامه حرف زدن ناامید شد، ادامه نداد. یکی هم اینجا بود وسط کلام میگه بود، میگه داشت صحبت میکرد، خون به صورت مبارکش پاشید، برگشت که نگاه کرد دست زیر گلوی او گرفت و آسمان پاشید. یه نگاهی کرد فهمود خدایا اگر نصر نمیرسه به ما صبر عطا کن. هیچ جا من ندیدم اینطور بگه و هیچ جام نداریم به او تسلیت بگن. اینجا امام معصوم فرمود هاتفی از غیب، ببین چه دلی بسته بود، چه دلی سوخته بود. هاتفی از غیب صدا زد دعو یا حسین، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا فی الجنه، همین الان سیرابش میکنن، خیالت راحت باشه. آقا میخواد برگرده، نرفت پیش خیمه مادرش، مادرش هم حرمت گذاشت بیرون نیامد، رفت پشت خیمه ها، همون کاری که خودش کرد، خون سینه مبارکش رو به صورتش کشید، زینب کبرا رو صدا زد، خذیه یا زینب، زینب جانین بچه سر جدا رو بگیر، با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کند، این آقازاده رو تو قبر گذاشت، زمله و بدمه از خون گلوش به سر و صورتش کشید، مجاهد من.